بسم الله الرحمن الرحیم
و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
با سلام و درود بر انبیا و اولیا و شهدا اسلام، درس این جلسه رو تحت عنوان جنبش وهابیت شروع میکنم. عرض کنم قبل از این که وارد متن این جنبش بشیم، جلوتر من این نکته رو توضیح داده باشم، به این که در جلسه قبل اون واکنش ها و جریانات رو دستبندی کردیم. در برخورد با غرب و انحطاط داخلی گفتیم دو جریان عمده و کلی هست و جریان دوم جریان اصلاح دینی یا احیاء تفکر دینی بود، و بعد گفتیم که جنبش های اسلامی در واقع در این جریان دوم قرار میگیره. منتها بعضی از جنبش ها و جریان ها وجود داشتن و دارن که اینها رو مشکل ما در این دسته دوم بتونیم به راحتی قرارش بدیم، مثل همین جنبش وهابیت. جنبش وهابیت در واقع یک جریان انحرافی و افسادی و ارتجاعی هست، منتها در طرح شعارهاش داعیه اصلاح داره، اصلاح دینی، و خیلی هم مطرح بوده و هست. در دائیه ها و شعارها جنبش وهابیت شعارهای اصلاحی سر داده، و از همون زمان که در قرن 18 شروع شده تا دوره حاضر به این عنوان اصلاحی و اصلاح طلبی دینی مطرح، و تأثیرات زیادی هم بر افکار و جریانهای فکری سیاسی جهان اسلام گذاشته. اگرچه خود رهبران کنونی وهابیت از اون مواضع سنتی و اولیه بریدن، ولی با این حال بعضی از نقطه نظرهاشون مطرح و شایع. بنابراین طرح جنبش وهابیت در این درس که درس جنبش های اسلامی معاصر هست و ما اون دستبندی رو داشتیم، نباید به این معنا تلقی بشه که جنبش وهابیت رو یک جنبش اسلامی و اصلاح دینی احیاء تفکر دینی خوندیمش. میتونه یک استثنایی باشه بر مجموعه این جنبش هایی که ما در این درس مطرح میکنیم. مضافاً به این که از اون بر شناختن اینجور جنبش ها به جریانات منفی منحرف از دید علمی، نه اینکه تبلیغش باشه، از دید علمی اصلا حیاتیه و ضروریه که ما ببینیم واقعیت این مسئله چی بوده، جریانش چی بوده و تجربهش چی بوده، تزهاش چی بوده، نتیجهش چی شد. مطالعه و بررسی علمی این تجربه ها، هر تجربه‌ای باشه و هر جریانی، به دلیل اینکه واقعیت داشته و پیش اومده برای حتی پندگیری و عبرت گرفتن از این مسائل حیاتیه. بنابراین مثل جنبش وهابیتی و بعضی جریان‌های انحرافی دیگه‌ای در طول تاریخ اسلام رو بهش پرداختن به عنوان تحقیق و کار علمی و حتی فراتر از اون برای رهنمود گرفتن و رهنمود دادن و تکرار نکردن اینجور تجربه های غلط بسیار ضروری و حیاتی هم هست. ای بسا که ما ناخواسته و ناآگاهانه بریم تو وادی هایی که نباید بریم و تو تجربه هایی که نباید بریم و اون تجربه ها هم منتهی به شکست بوده و نادرست. ممکن اون تجربه های غلط هم تکرار بشه، لذا این شناخت ضرورت داره. جنبش وهابیت در قرن 18 شروع شده که شروع کنندش خود محمد ابن عبدالوهاب هست. تاریخ تولد و وفاتش 1115 تا 1206 هجری قمری، از این ور 1703 تا 92 میلادی، یعنی دقیقا میشه قرن 18 و 12 هجری. این رو شما قرارش بدید در اون مرور تاریخی، در اون زمینه تاریخیش، با توجه به اون زمینه تاریخی ما این رو مورد مطالعه قرار میدیم. محیط و شرایطی که منجر به ظهور این دعوت شد در صحرای نجد، سرزمین نجد عربستان کنونیه، در همین دوره مشخص در سرزمین نجد که امارتهای امیرنشینهایی در جابجای این عربستان کنونی از همون قرون گذشته وجود داشته که اینها در مجموع سرزمین جز به قلم رو به عثمانی می شود. منتها چون جای پرت و دور افتاده ای بود، چیزی به درد بخوری نداشت، موقعیت خاصی در اون زمان در این جغرافی های سیاسی مطرح نبود، عثمانی به قدرت مرکزی امپراتوری دیگه زیاد توش اعمال نظر و نفوذ نداشت، همینجور دورادور و غیر مستقیم زیر چترش بود و اون امرا و حکام محلی از دور به غیر مستقیم تابع عثمانی قلمداد می شدن. بنابراین این سرزمین هم اینجور وضعی داشت. مسئله نفت و هجوم انگلیسی ها و از خلیج و این جریانات مربوط به خلیج، اینا دیگه بعدن کم کم عمده می شه. محمد ابن عبدالوهاب مؤسس این جریانه. غیر از اون شرایط جغرافیایی نجد و رابطش با عثمانی، از نظر اجتماعی هم مردم اون منطقه مردمی بدوی و صحرانشین بودند و در یک عقب ماندگی ذهنی و فکری و فرهنگی شدیدی به سر می بردن. با همون روحیه بدوی و خرافی درگیر اختلاف ها و تفرقه ها و خشونت های وحشتناکی بین یک دیگر و
از اوضاع فراتر از اون منطقه‌ای هم که به سر می‌بردن بی‌خبر، بیشتر تو مایه‌های همون قبیله‌ای و بدوی و صحرانشینی بودن. از نظر اجتماعی و فرهنگی بسیار منحط و عقب مونده. در چنین شرایطی از نظر اجتماعی و فرهنگی و از اون ور از لحاظ جغرافیایی و جغرافیای سیاسی، این محمد ابن عبدالوهاب به حساب شروع میکنه به تحصیل نزد پدرش و حوزه های علمیه اون زمان و روز اون بلاد که عمدتا شاگرد پدرش بود و اینها حنبلی مذهب. یک مدتی که این تحصیلاتش رو ادامه میده، بعد شروع میکنه به سفرهایی به بلاد دیگه. ظاهرا این محمد ابن عبدالوهاب از همون اوایل با عقاید جاری مسلمین اون روز و اونجا مخالف بوده، به این عنوان که اینها درگیر خرافات و بدعت و جهل و اینجور چیزی هستن و با این زمینه شروع میکنه به مسافرت هایی در بلاد مختلف از جمله شام، عراق و حتی ایران. بعد از این مسافرت ها و حتی قبل از این مسافرت، اون مخالفت با عقاید جاری رو ابراز که میکرد مورد مخالفت حتی پدرش و برادرش که از علمای حنبلی اون منطقه بودن روبرو میشد. بعد دوباره که اومد سر درس پدر و اینها که ادامه بده، باز همون جریان رو، همون دیدگاه رو به صورتی شدیدتر و قویتر پی میگرفت و متقابلا هم مورد مخالفت از ناحیه پدر و برادر و توده مردم میشد. روی این شدت مخالفت ها مجبور میشه که من این جزئیات زندگی و تاریخ رو سریع میذارم، تو جزوتونم هست، زیادم مهم نیست، منتها به دلایلی در اون تحلیل ها و نتیجه گیری ها این میتونه مطرح باشه، حالا بعدا عرض میکنم. این وقتی مواجه با این مخالفت ها میشه، در واقع دعوت خاص خودش رو شکل داده بود. حالا اون شعارها و دیدگاهاش رو بعدا عرض میکنم. رجوع میکنه به عمرای اون مناطق و دعوتش رو در مخالفت با عقاید جاری مسلمین و اینکه اونها رو جهل و بدعت و خرافه میخونده و اون آداب و رسوم جاری رو نفی میکرده، یه دعوت خاصی رو شکل میده و این دعوت رو وقتی میبینه زمینه مخالفت به این شکل هست، میبره در میان عمرای اون مناطق و به اونها متوسل میشه. اونها هم برای موقعیت سیاسی خودشون به هر حال در صدد یک چهره و جریان مذهبی رو شکل دادن و به این طریق قدرت خودشون رو افزایش دادن بودن، لذا از میان این عمرا ابن سعود امیر یکی از اون مناطق میاد با این همساز میشه. البته جاهایی از عمرا باش مخالفت میکنن، خود شرفا و شریف مکه باش مخالفت میکنه و این رو خارج از دین میخونه، منتها از زمانی که دعوت محمد ابن عبدالوهاب در پیوند با قدرت سیاسی ابن سعود حاکم یکی از اون مناطق قرار میگیره و اون دعوتش رو میپذیره، اینها با هم متحد میشن. از اون طرف هم پدر محمد ابن عبدالوهاب فوت میشه و دیگه مانعی از نظر اجتماعی و مذهبی به طور اساسی در برابرش نبود، و لذا هم از این طرف و هم پیوندش با اون قدرت سیاسی کمک میکنه که این دعوتش رو توسعه بده و توسعه هم میده در اون محیط بدوی و ابتدایی که مردمش در جهل و خرافه و فساد به سر میبردن و با هم درگیر بودن، مسائل قبیله‌ای بود. این جریان از زمانی که پیمان میان محمد بن عبدالوهاب و ابن سعود بسته میشه یک فاز جدیدی رو وارد میشه از نظر توسعه دعوت و طرح اون شعارها. روش اینها هم با همون روحیه بدوی، حتی همین دعوت ابن عبدالوهاب یک روش توأم با زور و خشونت بود. قدرت ابن سعود با این دعوت میان از طریق نظامی شروع میکنن به حمله به بلاد مختلف همسایه ها. قبلا این حمله ها بود و اختلاف ها و درگیری ها، منتها این دفعه دیگه به نام مذهب و به نام نشر این دعوت که خب از اون طرف افزایش قدرت و حوزه نفوذ اون امیر دیگه، یعنی ابن سعود، در مجموع به نفع هر دو اینها بود که به این شکل پیوند کتبی امضا بکنن و قرارداد و اون بدویان رو دور خودشون جمع بکنن. این کار که صورت میگیره، حمله های مختلفی به بلاد مجاور میکنن، نوسان داشته، ولی در نهایت اینها قدرتشون توسعه پیدا میکنن و اون بلاد مجاور رو میگیرن. افراد زیادی از اون بدویان رو بسیج میکنن و اونقدر توسعه پیدا میکنه قدرتشون که به حتی عراق هم لشکرکشی میکنن، ضمن اینکه از اون ور به مکه و مدینه که تحت حاکمیت اشراف و شریف های مکه بود اونجا هم حمله های داشتن. در حمله شون به عراق، کربلا و نجف به خاطر اون موضع ضد شیعی که داشتن و اهل شیعه رو به خاطر توسل و به حساب زیارت قبور و از این جور آدابی که در شیعه هست محکوم میکردن و اینها رو شرک میخونن و شیعیان رو مشرک، شروع میکنن به قتل و غارت هم شیعیان و هم قبور ائمه علیهم السلام و خراب کردن گنبد و بارگاه ائمه و از این طرف کشتار زائرین ائمه که تو تاریخ هست. در چند دوره کشتارهایی که داشتن اینها به روایت 5000، به روایت حتی تا 20000 اینها از زائرین شیعه ائمه کشتار میکنن و این قتل و غارت ها حتی دزدیدن اون خزائن گنبد بارگاه و خراب کردن گنبد ها تحت عنوان این که این جریان جریان شرک است و اینها مشرک هستند و اینجور چیزی و ما داریم دعوت به توحید میکنیم، مجوز شرعی قتل این کافران رو، بیدینان رو، یعنی غیر حنبلی ها رو داشتن و عمل میکردن. منتها در این لشکرکشی هاشون به عراق به خاطر اینکه متقابلا واکنش های شدیدی نشون داده میشد، به اینها قدرتشون هنوز در اون موقعیت نبود، نتونستن مستقر بشن در عراق، عقب نشینی کردن. ولی از این طرف مکه و مدینه رو بالاخره اینها تونستن بگیرن و مکه و مدینه هم به خاطر اون موقعیت مذهبیش، خاطر کعبه و اینها، برای اینها بسیار حیاتی بود. امپراتوری عثمانی تا مدت‌های مدیدی اصلا زیاد برش مهم نبود، در جریان نبود که یه همچین چیزی داره پا میگیره در این بخش از بلاد. به هر حال زمانی هم از ناحیه اون شریفای مکه هم به طرق دیگه عثمانی متوجه میشه که یه همچین جریانی داره پا میگیره و این جریان هم مخالف عثمانی هم هست. لذا هست که در صدد مقابله با این برمیاد. خود عثمانی این قدرت رو و این موقعیت رو نداشت که بیاد این جریان رو سرکوب بکنه، چون این جریان دیگه رفته بود، توسعه پیدا کرده بود و عثمانی به خاطر اون مشکلات اساسی که داشت ناتوان از سرکوب این بود. دعوت از محمد علی پاشا حاکم مصر میکنه که اون هم ضمن این که تابع عثمانی بود خودش یک قدرت مستقلی بود، اصلاحاتی رو در داخل مصر ایجاد کرده بود، یه قدرت سیاسی نظامی قوی داشت. از اون دعوت میکنه و میخواد که بیاد این جریان رو سرکوب بکنه و بالاخره اونها هم میان از مصر به این منطقه عربستان و این جریان رو سرکوب میکنن در اون مرحله اول توسعه دعوت وهابیان و حتی سلطان سعودی رو دستگیرش میکنن و اینها رو تبعید به استانبول و اونجا حتی کشته میشه. حالا این زمانیه که دیگه خود ابن عبدالوهاب مرده و با مرگ ابن عبدالوهاب ابن سعود و سعودی ها ضمن اینکه رهبری سیاسی دستشون بود، رهبری دینی هم به تدریج میاد زیر چتر این قدرت سیاسی، یعنی دین در خدمت سیاست. از همون ابتدای انتشار اینجوری این منتشر شده، زور و خشونت پیوند با قدرت حاکم، رهبری دینی با محمد ابن عبدالوهاب، رهبری سیاسی با ابن سعود. بعد که مرگ ابن عبدالوهاب پیش میاد دیگه قدرت مذهبی برجسته‌ای که در برابر قدرت سلطان بتونه کنارش قرار بگیره نبود، میره به این سمت که این رهبری دینی کاملا در قبضه رهبری سیاسی باشه که همون سعودی ها باشن. منتها این سرکوب پیش میاد، این سرکوب همینجور باقی نمیمونه. در دو سه دوره این وهابیان دعوتشون رو دوباره پی میگیرن و به اواخر قرن 19 که میرسه، ازم تموم میشه بعد سوال دارید بفهمید، به اواخر قرن 19 که میرسه، اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به خاطر درگیری شدید عثمانی با اروپا، به خاطر طرح مسئله شرق و ناتوانی شدید عثمانی که جریان تاریخیش رو مرور کردیم و اوضاع داره میره که نزدیک بشه به جنگ جهانی اول و متلاشی شدن عثمانی، اینها دوباره زمینه فراهم میشه که اون بقایای وهابیان و ابن سعود سعودی ها بیان رو و دوباره اینها شکل میگیرن. و از این طرف هم در اون معادلات بین المللی جنگ جهانی اول، خب عثمانی که داره متلاشی میشه، شریف حسین کاندید انگلیسی ها بود برای اینکه خلافت رو از عثمانی بگیره و بده به عنوان اعراب، به این عنوان که خلافت از آن اعراب و قریشی باید باشه، شریف حسین علم شده بود. انگلیس از شریف حسین بهره برداری لازم رو میکنه، بعدش هم ادامه حرکت شریف حسین به نفع انگلیس نبود، چون همون استقلال اعراب و جمع شدن اعراب تحت عنوان خلافت عربی هم برای انگلیس دیگه در اون زمان مساعد نبود. مضافاً به این که از این طرف وهابیانی که دوباره اومدن شکل بگیرن و سعودی ها چهره دینی داشتن، چهره کاملا مذهبی داشتن و هم شدیداً ضد عثمانی بودن، هم شدیداً ضد شیعه بودن و هم تأیید کردن صهیونیسم رو و دادن فلسطین به انگلستان و به صهیونیست‌ها. چون خلیفه عثمانی، حتی خود هرتزل تو تاریخ هست که رئیس اون صهیونیان جهانی، میره متوسل میشه به خلیفه عثمانی و از خلیفه عثمانی میخواد که این فلسطین رو به یهودی ها بده. پادشاه عثمانی مخالفت میکنه به صراحت و قاطعیت. این جریان وهابی هم چهره مذهبی داره، آلترناتیو مساعدیه از این لحاظ، هم اون داعیه های شریف حسین رو نداره و هم برخلاف عثمانی و شریف حسین، صهیونیست ها و تجزیه فلسطین از بلاد عربی و اسلامی رو تایید کرده و هم از این ور شدیداً ضد شیعه است. این ضد شیعه بودن هم خیلی مهمه. چرا؟ صحبت از اوایل قرن بیستمه. چرا ضد شیعه بودن برای انگلیس مهمه از نظر سیاسی؟ برای اینکه جنبش تنباکو در 1891-92 اواخر قرن 19 در ایران پیش اومده، قدرت مرجعیت شیعه در سطح دنیا مطرح شده. این قدرت مرجعیت شیعه برابر کمپانی انگلیسی ایستاده و اون زمان امپراتور انگلیس، امپراتور روس و تمام قدرت ها دیدن که این مرجعیت شیعه اینجور میتونه توده ها رو بسیج بکنه که حتی بنگی و حشیشی هم میگن چون آقا گفته که حرام توتون تنباکو، پس ما توتون تنباکو استفاده نمی کنیم. این عمق قدرت رو دیده، خب حسابش میکنه که این قدرت شیعه میتونه برای اون منافع انگلیس خطرناک باشه. برابر این چیزی که بتونه با همین چهره مذهبی این قدرت تشیع رو بشکنه، برای انگلیس بسیار مناسب و پذیرفتنی بود. غیر از این جنبش تنباکو، سورت الاشرین در عراق هست، انقلاب زهر مسئله 20 عراق هست که اینم رهبریش دست علمای شیعه بود و مراجع شیعه در عراق. این هم در برابر انگلیسی ها. بنابراین به این چند دلیلی که عرض میکنم، این آلترناتیو برای انگلیسی ها هم مساعد بود. بعدش هم کنار کشف نفتش بذارید و اینکه انگلیس و بعدن آمریکا دیدن که نفت عظیمی در این منطقه خوابیده و موقعیت سوق الجیشی خلیج فارس مطرح است، مجموعه اینها رو کنار هم بذارید تا برسیم به این که قدرتگیری وهابیان در این مرحله جدید از دعوتشون به نفع سیاست انگلیس هم بود و بنابراین همساز با اون، با حمایت اون، این قدرت تونست پا بگیره. مضافم به اینکه از اون طرف هم ضعف داخلی بود و عثمانی ناتوان بود که بتونه این رو سرکوب بکنه. در دور جدید که اوایل قرن بیستم میشه، این وهابیان، سعودی ها در بخش وسیعی از عربستان امروز دوباره پا میگیرن و به قدرتشون رسمیت میدن. وهابیت مذهب رسمی میشه، مخصوصا در دهه 30 از قرن بیستم عربستان سعودی رسما اعلام میشه و بعد به عنوان یک کشور مستقل و ملی وارد جریانات معاصر میشه. این از نظر تاریخ سیاسیشه. منتها تو همین تاریخ هم نکاتی هست که من در اون تحلیل کلی خدمتتون عرض میکنم. سوالتون چی بود؟ بفهم.
اولین ایمانی که آیا در ایمان اصول اعتقادی وهابیت رو اونجا مطرح کرده؟ منظور از وهاب مبنای کارش رو کجا گرفته بوده تو؟ و اگر مطرح کرده اینها رو از کدوم مکتب گرفته؟ مثل تو حنبلی بودن بعدا با تماسهایی که در شام و عراق گرفته از کدوم مکتب ها اینها گرفته؟
عرض میکنم خدمت شما. مجموعه این بحث که تر شد سعی میکنم در آخر وقتی باشی که دوستان اگر سوالی فرمایشی دارن در خدمتشون باشیم. این رو عرض میکنم توی همین بحث، بعد اگر سوالی بود دوباره مطرح بکنیم. اون مواضع فکریش رو جداگونه میخوام بگم. این فعلا تاریخچه‌اش بود از نظر این روند شکلگیری جریان وهابیت و به قدرت رسیدن سعودی ها. از نظر مواضع فکری و سیاسی اینها ریشه دارن در جریان های فکری و فرهنگی قرون گذشته جهان اسلام. این رو هم جلوتر بگم بعد آخر بس مشخص‌تر میگم که دو تا دیدگاه در تحلیل وهابیت هست. یه دیدگاه میگه که نه، این از همون اول شکل گیریش استعماری بوده، یعنی خود انگلیس اومده اینو تأسیس کرد. یه دیدگاه دیگه میگه نه، مسائل داخلی جهان اسلام، اون نارسایی‌های داخلی فرهنگی مذهبی باعث شد این دعوت پا بگیره، بعدن انگلیس اومده تا این رو حمایت کرد و به کرسی نشونده. این رو بعدن اشاره میکنم. در ریشیابی روحیه‌ای که وهابیان داشتن و رویه‌ای که اعمال میکردن و محتوای مذهبیشون مشابه همون جریان خوارج هست، یعنی یک روحیه جزمی و قشری با روش خشونت آمیز و نفی هر چیز غیر خود، هر جریان مذهبی غیر خود به طور مطلق و افراطی. و در جهان اهل سنت، اهل حدیث به عنوان نهلی که با اتکای بر نص و حتی فراتر از اون بر نقل در حدیث، حالا در حد اعتدالش رو خوب بحثی نیست، اینها نقل رو در اون اختلافایی که در اون زمینه تاریخ اجتماعی پیش اومد، نقل رو در برابر عقل قرار دادن، یه دسته از اون بر افراد، یه دسته از این بر تفرید. این اهل حدیث که در اهل سنت شکل گرفت، اینا اساسا رفتن به سمت تفرید از اون بر و مخالفت با هرچه عقل و فلسفه و تکیه محض در نقل و حدیث، اون هم فراتر از مستند بودن و اتقانش. خود ائمه اهل سنت توی اینها، احمد ابن حنبل خودش شخصا این شعار رو ترک کرده که برای مبارزه و مخالفت با اون جریان‌های عقلی که به عنوان بدعت و خرافات اینجور چیزا تلقی می شده، ما تنها راه برای حفظ اسلام اینه که استناد به اخبار و احادیث بکنیم و به استناد این نقل با هرچی عقل و گرایشات عقلی و علمی مخالفت، و این چیزهایی که جاری بود در اون زمان به عنوان جریان‌های فلسفی و عقلی همه رو به عنوان بدعت و گمراهی باش مخالفت و مبارزه کردن. یه سری آدابی رو هم تو این وسط حالا درست یا غلط بعدن اشاره میکنم محکوم کردن و مجموعه اینها رو شرک خوندن، هم از نظر فکری هم از نظر عملی در آداب و رسوم و عبادات و اینجور چیزا. خود احمد ابن حنبل قشری ترین ائمه اهل سنت که این اهل سنت رو مخصوصا خود حنبلیان رو تو این فاز میبره جلو. از نظر اصول هم اکثریت اهل سنت و من جمله حنبلی ها اشعری مسلکن و اشعری ها در برابر معتزله دقت بکنید که چه تیپ فکری هستن و چه خصایصی دارن، مخصوصا از نظر بریدگی از عقل و فلسفه و ضدیت و مخالفت با اینجور دیدگاه ها. جلوتر که میاد باز شخصیت های دیگه هستن مثل ابن حزم ظاهری، ابن تیمیه، ابن قیم و از این قبیل. مخصوصا ابن تیمیه در قرون 7 و 8 هجری از برجسته ترین شخصیت های این جریان حنبلی هست که بیشترین تأثیر رو روی محمد ابن عبدالوهاب داشته، از طریق پاره از علمای حنبلی مکه و مدینه. در واقع بسیاری از شعارهای امثال ابن تیمیه رو ابن عبدالوهاب میاد علم میکنه. ابن تیمیه در زمان خودش بسیاری از جریان‌های موجود رو تحت عنوان بدعت و خرافات نفی میکرده و شرک میخونده اونها رو و باش درگیر بود. و از اون طرف شعار اتحاد مسلمین رو داده بود که منظورش اتحاد اهل سنت بود، فرقه ها. باز از اون طرف ابن تیمیه گرایشات ضد عقلی فلسفی رو پی میگیره، ضمن این که اجتهاد رو رد نمی کرده. حتی جمله‌ای هست در مورد ابن تیمیه که گفته باب اجتهاد از حد و لنگش باز است. منتها تو متنش که میرید این اجتهاد گرایشات عقلی و اصولی درش مطرح نیست. بعد از ویژگی‌های دیگه ابن تیمیه ضدیت با شیعه و تشیع هست، هم از نظر ایدئولوژیک و مذهبی، هم به خاطر بعدن اون چیزی که اومدن به خواجه نصیر نسبت دادن که خواجه نصیر در کشتار دانشمندان اسلامی دست داشته و هم پیوند با مغول‌ها بوده و اینجور چیزی، که حالا این خودش قابل بحثه. در مجموع اون شعارهای مبارزه با بدعت و خرافات، شرک خوندن بسیاری از افکار و آداب مسلمین از همه نهله ها، حتی نهله های سنی مذهب، و گرایشات ضد عقلی فلسفی، ضدیت با شیعه، این اسکلت و استخوان‌بندی اصلی افکار تیمیه به ابن عبدالوهاب منتقل میشه. البته ابن عبدالوهاب نه اینکه در سطح مثلا مثل ابن تیمیه باشه، ابن تیمیه به هر حال یکی از برجسته ترین فقهای اهل سنت بود، این تو این سطح قطعا نبود. یعنی در ادامه این روند که در زمان خود ابن عبدالوهاب میبینه این جهل و عقب موندگی مسلمین رو، این خرافاتی که دامنگیرش بودن و با تحت تأثیر قرار گرفتن از مکتب ابن تیمیه و این جریان در طول تاریخ، ابن عبدالوهاب میاد همون شعارهای اساسی رو مطرح میکنه و پیروش عمل، یعنی جهاد، تحت عنوان جهاد با مشرکین. وقتی میاد به مکه و مدینه حمله میکنه، وقتی میاد به کربلا و نجف حمله میکنه، شیعیان رو کشتار میکنه، میگه این جهاده، جهاد با مشرکینه. پادشاه سعودی وقتی میاد مکه رو محاصره میکنه بیانیه میده به اهل مکه، توده مردم به هر حال مسلمان هم دیگه، بیانیه میده که کفار مشرکین. حالا این جملهش نیست ولی تو متن تاریخ هست. اون آیه شریفه قرآن رو که در خطاب به اهل کتاب اومده که بیایید در چیزهای مشترک در خدا و رسول با هم متحد بشیم و امور اختلافی رو کنار بذاریم و به توحید برگردیم، این همون آیه رو که خطاب به اهل کتاب هست، همون رو این پادشاه سعودی در بیانیه‌اش به مردم مکه می‌نویسه که ای مشرکین کفار، بیایید در اون چیزهای مشترک متحد بشیم، شرک رو کنار بذارید، به توحید برگردید، ما شما رو دعوت به توحید میکنیم. دارن ادای پیامبر رو درآوردن و مصادیق رو هم به عنوان شرک و کفر خوندن. اینها با این دیدگاه همه غیر حنبلی ها و غیر وهابیون رو مشرک میکنن و مبارزه و قتل اونها رو واجب به عنوان جهاد. تو این مایه از نظر موازی مذهبیشون اینها نیست که مخالف با فلسفه، عقل، اجتهاد، تفسیر، عرفان، تصوف به اینجور چیزهایی بودن، با هر گونه فراتر رفتن از ظواهر قرآن و حدیث مخالف بودن. از نظر آداب رسوم زیارت قبور ائمه، از کنم توسل و استغاثه و نماز گذاردن در کنار گنبد بارگاه ائمه و کلن هر صالحان دیگه غیر ائمه رو محکوم میکردن، به این رو شرک میخونن، به این که مستقیم به خدا توسل جسته بشه و قرآن و سنت ملاقه بگیره، عقل و فلسفه و عرفان و تفسیر و تصوف همه مطرود، به عنوان این که اینها بدعت هست. دقت میکنید؟ این طرز تلقی رو که شیعه قبول نداره، بسیاری از فرق غیر حنبلی اهل سنت هم نپذیرفتن این تلقی رو. در خود شیعه هم همونطور که میدونید این توسل و استغاثه، این نماز گذاردن، نه به معنی اینه که ما در برابر خدای واحد ائمه رو صالحان رو اومدیم خدای دیگه قرار دادیم نعوذ بالله و داریم مستقلن به اینها عبادت میکنیم و متوسل میشیم. این خود تعبیر قرآنی هست که به اذن الله هست، به عنوان شفاعت و واسطه به خاطر مقام موقعیت که اونها پیش خدا دارن، در نهایت برمیگرده به خدا و اگر توسلی استغاثه‌ای به اذن الله، نه به این معنی که اینها میگن و میچسبونن به شیعه و شیعیان. محور اصلی تلقی مذهبی وهابیان مسئله شرک، موضوع اصلی تفکر اینها مسئله شرک و در مصادیق اینها هر چیزی رو که نمیپسندیدن و مطابق دیدگاه خودشون نمیدونستن یک مارک شرک و مشرک بهش میچسبونن و به عنوان این که شرک هست، مبارزه با شرک هم واجبه، اون رویه خشونت آمیز بدوی رو هم کنارش بذارید، فتوای شرعی جهاد با مشرکان رو هم پیرو اون عمل میکردن، قائل به این بودن که باید دعوت توحید رو منتشر کرد، اینا همه شرکه. بنابراین طبیعیه که اینها با این دیدگاه با تشیع و شیعیان درگیر باشن. از اون طرف در شیعه هم گرایشات عقلی فلسفی در اعتدال جامعیتش مطرح بود، نه به اون افراط معتزله. و هم این که شیعه فراتر از ظواهر در تفسیر و رفتن در عمق مفاهیم قرآنی و اسلامی هم ساز بود. در شیعه گرایشات عرفانی مثبت به شدت و قوت تمام هست. اینها در برابر اون دیدگاه قرار میگیره. از این طرف از نظر تاریخی اون عمل کردی که به نام شیعه علیه سنی در طول تاریخ بود، وهابیان و حتی بسیاری از نویسندگان سنی ضد شیعه یا جاهلند یا مغرض در این که بیان شیعه دوازده امامی رو در کنار قالیان، در کنار اسماعیلیان، باطنیان، اون فرق منحرف و غیر امامیه شیعه، اونها و عمل کرد اونها رو در کنار امامیه بذارن و همه رو یه حکم بدن، یک دست برخورد بکنن، در حالی که خود شیعه دوازده امامی مثلا قلات رو قبول نداره و محکوم میکنه و درگیر باشه. این رو دیگه تفکیک و جدا کردن اینجور چیزی رو یا جاهلن یا مغرض، یک دست میکنن از نظر دیدگاه هم که درگیرن. از نظر سیاسی هم این رو قرارش بدید به دوره سوم دعوت وهابیگری که تو اون معادلات بین المللی قرار میگیره و این جنبش های شیعی در ایران عراق پیش اومده. ایران عراق هم نزدیک به عربستان هست، عربستان هم موقعیت سوق الجیشی از نظر جغرافیای سیاسی داره، هم مکه و مدینه برای جهان اسلام نقش محوری داره، هم مسئله اکتشاف نفت پیش اومده که دریا و مخازن عظیم از نفت هست. بنابراین طبیعیه که تو این مجموعه هم دلایل مذهبی فکری و هم دلایل سیاسی در ضدیت با شیعه مطرح باشه و وهابی هم تو این مایه ها بوده. از نظر سیاسی غیر از این ضدیت با شیعه، ضدیت با عثمانی هم مطرح هست. این یک موضوع بسیار مهم دیگه شونه. خب اینجا این سوال رو ما میتونیم بکنیم از وهابیان که خب اگر شما با شیعه درگیر بودید هم از نظر مذهبی و هم از نظر تاریخی، دیگه چرا با اهل سنت درگیرید؟ دیگه چرا با خلیفه مسلمین درگیرید که خلیفه عثمانی رو سنیان خلیفه مسلمین میخونن؟ اون که از اهل سنت هست و بحثی نیست. اینها در برخورد با عثمانی اومدن همون مطلب سنتی رو مطرح کردن که خلافت به طور سنتی از آن اعراب قریشی باید باشه و کلن ترک ها صلاحیت خلافت رو ندارن، خلافت از ترک ها باید به اعراب منتقل بشه، به اینها هم عرب. منتها خب اون زمان این رو نمیتونستن به این صراحت بگن چون این شعار رو شریف حسین میداد و شریف حسین موقعیت بهتری از نظر عرب قریشی بودن اون سلسله و خاندان اینها که هاشمی خودش رو میدونن و میدونستن، همین پدر بزرگهای ملک حسین کنونی، اینها خودشون رو کاندید کرده بودن و بهتر از وهابی ها تو این مایه بودن. بنابراین وهابی ها در اون مقطع اولش یه زمزمه هایی کردن به این عنوان که خلافت رو میخوان به دست بگیرن، بعد دیدن اوضاع ناجوره نمیتونن پیش ببرن، حتی حمله کرده بودن به سوریه، یعنی در اون پیشروی نظامیشون از عراق گذشته و به سوریه اینها هم رسیده بودن، بعد دیدن که از مقابل اوضاع خیلی برایشون مشکله، عقب نشینی کردن. اینو بعضی از نویسنده‌های غربی مازن به عنوان این که وهابیان طرفدار وحدت مسلمین بودن، شعار اتحاد جهان اسلام رو دادن، مادن گفتن که اینا میخواستن برن که این تر رو پیاده بکنن، اصلاح دینی رو پیاده بکنن، اتحاد مسلمین رو پیاده بکنن، خلافت عربی و اسلامی رو پیاده بکنن. این مسئله از نظر اهل سنت محکوم بود، از نظر سیاسی هم دقت بکنید، درگیری عثمانی رو با دول اروپایی، عثمانی به شدت تحت هجوم دول استعماری اروپا بود و به شدت نیازمند وحدت و همسازگری در صفوف داخلی. حتی کسی مثل سید جمال شیعه مذهب مدتی همساز و همراه میشه با خلیفه عثمانی به خاطر اینکه این مجموعه برابر غرب استعماری بیسته. وقت تو این شرایط و در شرایطی که خود خلیفه عثمانی میاد سیاست پان اسلامیزم رو پیش میگیره و دعوت اتحاد جهانی مسلمین رو میده تحت لوای خلافت، در این شرایط مذهبی و سیاسی و درگیریش با استعمار از داخل یه جریان علم بشه و در یه استقلال و مبارزه با عثمانی رو داشته باشه، خیلی معنی داره، مخصوصا در دوره جدید شکل‌گیری وهابیه. قبلش هم بود به حدی افراطی، تا جایی که مثلا خود نوه محمد ابن عبدالوهاب اصلا فتوا میده رابطه با عثمانی رو تحریم میکنه، رابطه با عثمانی داشتن رو تحریم میکنه، اینها رو کافر خوندن و اینجور چیزی. پس ببینید هم از نظر مذهبی و مواضع فکری هم از نظر سیاسی وهابیان تو این لایه ها بودن. در مورد اجتهاد و مسائل جدید وهابیان گفتن ما اجتهادها و پدیده ها رو تا زمان قرن سوم هجری قبول داریم. شعارهای اصلیشون چی بود؟ مسئله شرک، مبارزه با شرک، مبارزه با بدعت و خرافه، طرح دعوت توحید. حتی خود ابن عبدالوهاب برجسته ترین کتابش کتاب توحیده، در اون کتابه که تزهای اصلیشون می‌نویسه. اونجا شعار مبارزه با بدعت و شرک و اینها رو میده، شعار اصلاح دینی رو مبنی بر این که از این جهل و خرافات فاصله بگیریم و بازگشت به اسلام اصیل و اولیه بکنیم، منتها تحت عنوان بازگشت به سلف صالح، این شعار وهابیگری، نه که این شعار اختصاص به اینها داشته باشه، اینها این شعار رو میدن، منتها در مصادیقی که کاملا برعکس این شعارها عمل میشه. از این داره بازگشت به سلف، گذشتگان صالح، سلف صالح. خب این اگر به طور عام باشه، بله، پیامبر، ائمه، خلفای راشدین، صالحین صدر، تابعین اصیل، خب بازگشت بینا باشه خوبه به طور عام، ولی اینها بیشتر مراد منظورشون از سلف صالح فراتر از اون میکشونن به احمد ابن حنبل، میکشونن به امثال ابن تیمیه، یعنی منظورشون از سلف صالح امثال ابن تیمیه ها هستن. تو این قالب قشری حنبلی به وهابی از دیگر شعارهاشون در همین رابطه همین مسئله اجتهاد که در این مورد اومدن گفتن ما چون بازگشت به اسلام اولیه رو مطرح میکردن، گفتن هرچه تا قرن سوم اجتهاد شده قبول داریم، مجتهدین و اجتهادها و مسائلی که تا قرن سوم هجری بوده اینها قبول، بعد از قرن سه بسته، هیچ چیزی رو قبول نداریم، اجتهاد رو قبول نداریم و پدیده‌هایی هم که اومده قبول نداریم. ببینید این تحجر رو ببینید، این روحیه جزمیت و جمود و قشریگری رو ببینید. با این دیدگاه اینها به هر چه بعد از قرن سوم هجری اومده مخالفت کردن. مثلا دوچرخه، دوچرخه رو گفتن عربه شیطانه، سیم های تلفن تلگراف اومد وست شد، گفتن این در قرن اول دوم سوم هجری نبوده، بنابراین حدم میشه. یه دسته افراطی وهابیان اون جمعیت الاخوان را افتاد، اصلا تمام این سیم های تلفن تلگراف رو خراب کردن به عنوان مذهبی ها. اینها بدعت، اینها خرافات، اینها نمیدونم، نه خرافات، بدعت. هر گونه نوآوری ممنوع، هر چیزی بعد از قرن سه ممنوع. مالیات، دولت سعودی تشکیل شده، مالیات به بنیه اقتصادی میخواد بگیره، میخواد سیاست اقتصادی اجتماعی داشته باشه. حرف سنتیشون این بود که مالیات گرفتن حرامه و ممنوع. بعد دیدن رأی سلطان بر این قرار گرفت که مالیات گرفته بشه، گفتن خب چون رأی سلطان بر این قرار گرفت بس این حکم رو کنار بذاریم که تفرقه ایجاد میشه. در مورد علوم جدیده، جغرافیا، تاریخ به عنوان علوم جدید، ریاضی و از این قبیل، گفتن ممنوع چون نبوده، تعطیل. زبان انگلیسی تعطیل. از اون برم اونقدر جزمی در اون احکام خشک و غیر منطبق با زمان، نه که ما بگیم احکام رو تعطیل بکنند، اون چیزی که ما در شیعه میگیم از نظر حفظ اون اصول و احکام، یعنی دایره رو وهابیان، روحیه های وهابی، جریان های جامد و متحجر که متاسفانه در شیعه هم بوده مثل اخبارگری و قبل و بعدش، این گروه های متحجر، اینها دیدی عقلی اجتهادی نسبت به مسائل جدید و مقتضیات زمان ندارن، دایره رو اونقدر تنگش میکنن و محدود در فرو و فرقه کردن مسلمین. نه عزیزم که این مرزها نباشه، احکام رو اونقدر بسته میگیرن و خوش به جامد که در واقعیت های اجتماع به شدت زمینگیر میشه. مثلا از لحاظ فقه حنبلی و وهابی، در فقه وهابی در همون دوره اول خیلی از اینجور جزمیت ها هست. یکیش مثلا اینه که اگر یک مسلمانی یک روز نتونست، مسلمانی که در همسایگی مسجد هست یک روز نتونست در نماز جماعت شرکت بکنه، این حکمش قتل. خیلی این رو چیزها، این رو چیزها رو بعدن که در این دوره جدید ابن سعود، سعودی ها دولت سعودی رو تشکیل دادن رسما، دیدن که اصلا جور در نمیاد، جور در نمیاد، هم از نظر زمان، هم از نظر اینکه دنیای جدیدی هست و اینجور چیزی، و هم از نظر اینکه اینا مکه و مدینه دستشون اومده، میخوان ادای رهبری مسلمین رو هم به خودشون بگیرن، از این مرکزیت مکه و مدینه در سطح جهان اسلام استفاده بکنن، حجی در کار طوایف مسلمین سال به سال میان، و برای اینکه این سیاست و قدرتشون تثبیت بشه و از نظر داخل هم بتونن مسائل رو حل بکنن، دیدن که اصلا قابل عمل نیست این فقه. لذا است که اینها به تدریج در بسیاری از مواضع سنتی عدول کردن، به حدی که در دوره حاضر واقعا به این عنوان که فقه وهابی و وهابیت اولیه وجود داره و حاکمه هم چیزی نیست. در همین دوره بعد از انقلاب اسلامی، حتی قبل از فاجعه مکه، وزیر خارجه خود عربستان به وزیر خارجه ایران به صراحت گفته که ما وهابی نیستیم. خود ملک فهد به صراحت گفته در کنفرانس و اینور اونور که ما وهابی نیستیم. در سیاست های جاریشون اینجور نیست که اینها بر اساس احکام فقه وهابی دارن حکومت میکنن. شما از این در قضیه تمدن جدید غرب رو قرار بدید، این خیلی جالب. ببینید بافت ذهنی اینجوری، فقدان شعور دینی سیاسی، فقدان گرایشات علمی عقلی استدلالی و اجتهادی، اون جزمیت جنوب تحجر و قشریگری و سطحی نگری و این که هی هر چیزی رو نفی بکنن و در اثبات چیزی ندارن ارائه بدن، ببینید موضوعشون موضوع منفی و انکار، این نه اون نه اون نه اون نه، خب چی بجاش بیاد بده؟ نداره، اصلا تفکری نداره، انسجام فکری نداره، چارچوب نداره.